اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و الله خیر و ناصرین و معین. خب همینطور که دوستان استعذار دارند و خب دوستانی که در فضای واقعی تر از هر واقعیت، یعنی دوستان در فضای مجازی تشریف دارن، استعذار دارن که ما خب در بین خیلی چیزها به عنوان شاه یا شاهکار داریم دیگه. مثلا میگیم توت فرنگی، بعد شاه توت هم داریم. خب طبیعیه که خیلی لذت بخش و بهتر هست. تو حوزه‌های مختلف هم ما داریم، مثل معماری که مثلا میگن شاهکار معماری. من خودم معتقدم که یک سری از افراد، حالا اشاره فرمودن جزء متفکرین و اندیشمندان، واقعا اینا جزء شاهکارهای خلقتن که من جمله خواجه نصیر طوسیه. یعنی ایشون واقعا شاهکار خلقته. خب دوست عزیزم جناب آقای باقستانی اشاره فرمودن به بخشی از کارایشون در حوزه سیاست، یعنی وقتی که مغول حمله کرده و تمامی تماقمش تسخیر ایران و به زیر سلطه کشیدن هست و خب بالاخره با توجه به تصوبات دینی که در این حوزه هست همه رو دارن نابود میکنن، یک نفری که بتونه این توانمندی های مغول رو بگیره، کنترل بکنه و در یک مسیر درستی قرار بده، واقعا آدم خاصی میخواد، یک شخصیت بسیار برجسته‌ای میخواد که تو حوزه سیاست این توانمندی و این قدرت رو داشته باشه. با اون شخصیت هم خواجه نصیر طوسی هست. اینی که حالا میگن به عنوان بالاخره اینکه حمایت بکنه از ایشون رو بیاد و خلفای عباسی رو نابود بکنه، نه، اونا اصلا قصد و قصدشون این بود که به بغداد برن و بغداد رو خراب بکنن، خلفا رو بالاخره جمع بکنن و بساطشون رو بر هم بپیچن. ولی که اینی که ایشون بتونه از این توانمندی استفاده بکنه که آ شما خب خلیفه رو میخوای از بین ببری، لااقل مردم رو که از بین نبر، امکانات و تجهیزات مردم رو که از بین نبر، تأسیسات به قول بعضی بنیادی و اساسی شهر رو از بین نبر. این هوشمندی به معتقدم خود همین میشه شاهکار خلقت. یعنی کسی که واقعا باعث تاریخ ایران رو دیگه، خودمون تو تاریخ هم میگیم دیگه، مثلا تقسیم میکنیم به دوره مغول و پیش از مغول و بعد از مغول، یعنی خود دوره مغول یک بخشی از تاریخه و این تونسته این کار رو انجام بده. یعنی که خب جالبش اینه که ایشون تو حوزه معماری هم شاهکار داره، یعنی جریان مراغش واقعا بخشی از شاهکارهای معماری هست که خودش قابل تأمل هست. حالا ضمنی که ایشون خودش واقعا شاهکار خلقت هست، مثلا مثل بوعلی سینا، یک سری آثارش هم شاهکاره. یعنی در بین آثاری که مرحوم خواجه نصیر داره، بعضی از کارش واقعا شاهکاره. حالا یکیش بحث تجریده که دوستان شده فرمودن، یکیش بحث قواعد العقایده که اینم جزء شاهکارا هست. یعنی تنها شاهکارش در حوزه معماری نیست، بلکه شاهکارش در حوزه مباحث کلامی هم هست. حالا چون محور و بحثی که من خدمت دوستان عرض خواهم کرد، اینم به عنوان مدخل است، به عنوان ورود به بحث. یعنی من در حقیقت دارم بلند فکر میکنم، او طرحی که ما طراحی کردیم این رو الان همونطور که دارم طراحی میکنم خدمت دوستان عرض میکنم. خب مرحوم خواجه وقتی که محصل فخر رازی رو خلاصش میکنه و یک سری حرفایی رو میخواد بزنه، چون اصل برای اینه که تلخیص بکنه و خیلی بهش نپردازه الا موارد خاص که توضیحاتی میده، من فهم میکنم اون توضیحاتی که میخواد بده، نقدهایی که میخواد بزنه، حرفایی که میخواد بزنه رو جمع میکنه، یک جایی من جمع جور کنم، یک جایی سر و سامانش بده. اون جایی که میتونه سر و سامان بده تو تجریده. لذا وقتی که سراغ قواعد و لقائد میریم، فرق بین قواعد و تجرید در اینه که قواعد یک گزارش کاملی از بحث‌های اعتقادی میده در قواعد، با این تفاوت که چون اهل سنت امامت رو جزء اصول نمیدونن، اینا میگن جزء فروعه. لذا در بحث محصل وقتی که نگاه میکنیم، تو تلخیصی که مرحوم خواجه داره میاره بحث نبوت رو، بعد از نبوت بحث امامت رو مطرح میکنه به عنوان زید، به عنوان پیوست، به عنوان پاورقی، به عنوان یکی از فروعات که در ادامه بحث امامت، ادامه بحث نبوت بحث امامت هم مطرح میشه. در اونجا اینطوری مطرح میکنه به عنوان یکی از فروعات، ولی خودشون میاد در تجرید یا میاد در قواعد به عنوان یک اصل مطرح میکنه، گرچه در قواعد باز هم تقریبا در ادامه بحث نبوته. من خودم نگاهم اینه، تحلیلم اینه که خواجه میخواد یک بستر فراهم بکنه که حرفاشو بفهمن. یکی از آقایون میگفت که نگاه کن فلانی، اگر تو میخوای قبول بکنن حرفات رو، باید یک بستری برای اینکه حرفات رو بزنی فراهم بکنی. فقها اگر درس خارج تشکیل میدن برای چه درس خارج تشکیل میدن؟ برای اینکه شاگردانشون دیگران اطراف افراد بفهمن که آقا به اجتهاد رسیده، میتونه نظرات دیگران رو بررسی بکنه، اشراف بر متون داره و میتونه استنباط حکم شرعی بکنه. حالا خواجه باید یک بستر رو بسازه که در او بستر بپذیرن که آقا ایشون یک متفکر، یک اندیشمنده و حرف بره گفتن داره. نمونهش رفته سراغ محصل، محصل رو تلخیص کرده و همه فهمیدن که آدم صادقیه، یعنی حرفای فخر رازی رو آورده، اگر هر جمع نقدی داره میگه قلتو، میگه من میگم نقولو، حرف خودش رو جدا کرده، یعنی تفکیک کرده تا این اعتماد ایجاد بشه. سراغ قواعد که میره میخواد توانمندی خودش رو و اشراف خودش رو بر مباحث کلامی نشون بده. لذا شما وقتی که سراغ قواعد و لقائد میرین، تو بحث دیگه‌اش کار ندارم، تو حوزه امامت انواع گروه ها، انواع جریان ها، انواع نهله ها رو میگه. یعنی شما حالا شیعه، ما میگیم خب شیعه هستیم و اسماعیلی هست و زیدی و سلام، نه ایشون میاد سراغ شیعه 12 امامی میره، سراغ زیدیه میره، سراغ کیسانیه میره، سراغ صالحیه میره، سراغ واقفیه میره، همه اینا رو شروع میکنه ردیف کردن که میگه بعضی از اینها هستن و بعضی از اینها نیستن و افکار و عقاید اینها رو با اشراف کامل مطرح میکنه. لذا به لحاظ بحث‌های کلامی قواعد العقائد رو نمیشه گفت یک کتاب اعتقادی است، نمیشه گفت یک کتاب کلامی است، بیشتر میشه قرارش داد توی مجموعه های ملل و نهل، میشه قرارش داد تو مجموعه های فرق، خصوصا فرق حالا تو حوزه بحث امامتش تو فرقه های شیعی حالا چه گروه ها و چه فرقه های هستن. لذا توی قواعد خیلی بحث استدلالی نداره، گرچه بحث امامت رو توضیح میده، باز میکنه، خیلی مفصل دربارش حرف میزنه، ولی که عقاید دیگران رو میگه، افکار اندیشهای دیگران رو میگه. خب اگر کسی اعتراض داشت میتونست نقد کنه که آقا بگه این حرف رو شما به کیسانیه گفتی، نه کیسانیه حرفش این نیست، اگر شما مثلا این حرف رو، این نسبت رو به زیدیه دادی، نه این نسبت به زیدیه درست نیست. یعنی کسی رد نکرده، حاکی از صداقتی است که ایشون در این مجموعه داره. حالا این آقا میاد سراغ تجرید. لذا بعضی ها، من تایید نمی کنم این صحبت رو، ولی که از میشه استفاده کرد که تجرید العقائد در حقیقت آخرین کتابیه که مرحوم خواجه نوشته، یعنی کتابی است که در دوره، من تایید نمی کنم زمانش رو، چون هنوز عمر داره که خواجه و زندگی میکنه که قبلش تجرید نوشته شده، ولی که در تجرید مباحث خصوصا بحث امامتی که مورد بحث ما هستش رو میاد استدلالی مطرح میکنه، دلیل براش میاره، برخلاف این که در قبل در بین اهل سنت امامت معنا و مفهوم همون خلافت رو داشت، به معنا و مفهوم شکل و شمایل خاصش خودش رو داشتش، یعنی هر خلیفه میتونست بیاد، هر نفری که توسط این نگاهی اهل سنت دیگه، هر کسی که بیاد قدرت رو به دست بگیره و مردم قبولش بکنن، تمام مسئله دیگه. بعد ایشون میاد تو حوزه امامت اون قید و شرط ها رو میاره، امامت یک سری شرایطی داره، حتما میباید از نسل حضرت زهرا باشه، یعنی تاکید میکنه که امامت میباید از نسل حضرت زهرا باشه و در نتیجه میبایستی از امام حسن و امام حسین باشه، که با اینها رد میکنه جریان حنفیه و خیلی از جریانها و مسائل و گرایش های دیگری که این وسط هستش. و من معتقدم که اصل و اساس افکار اندیشه های مرحوم خواجه رو اگر ما بخوام بدونیم، بعد از تجرید الاعتقاد یک رساله داره تا با امامت، یعنی رساله مستقلش در باب امامت که خیلی مفصل هم نیست، اونجا میشه گفت که همه حرفا رو در رابطه با امامت زده. ادامه بحث هایی هست که ایشون هم در تجرید داشته و هم در خلاصه محصل. حالا این خلاصه بحث بود، حالا اگه دوستان بحثی صحبتی داشته باشه ما در خدمتشون هستیم.
در رابطه تجرید با قواعد چیست؟ در چی
در حوزه امامت دیگه با توجه به
دیگه در کلی هم باشون موضوع همه بحث وقتی امامت ایشون میاد بحث قواعد را می نویسه اینکه این جلوتر کدوم یکی این شاید یکی قبیل مسئله روش مشخص کنه، پس یک نیاز احساس کرده که در کنار تجرید میاد قواعد را می نویسه، صرفا قلم پردازی نبود، پس این مشخصه که شما سعی می‌کنید که بیشتر تو ملل و نهل قرار
می‌گیرید،
یعنی اونجا بحث خیلی نمیشه.
لکن وقتی که ما اصلا بحث عقاید رو که مطرح میکنیم، عقاید حوزهش علم کلامه دیگه، و وقتی که سراغ عقاید میریم یعنی اون باورهایی که ما بایستی داشته باشیم.
اصلا ما در واقع خروجی دارنده یه خروجی عقاید یعنی رساله های اعتقادی که برای عموم مردم بس کلام علم کلام یک بار اون نهله هاست به اصطلاح با مختصر اعتقادات شده تو این سلایه شما میفرمد تو ملل هر قرار نه تو دوتا
الان میگم خدمت شما بله یعنی اجمالاً تلویحاً هر چی میخوام بگیم یعنی اگه بخوام بر اساس اولویت ها این کتاب رو دستبندی میکنیم بیشتر اونجا قرار میگیره. چرا؟ خب وقتی که ما میگیم عقاید یا مسائل کلامی صرف مسئله کلامی که نیست، خدا یگانه است. یه خدا یگانه است ممکنه که در مسئله کلام باشه، ولی که خب تو فلسفه میره ما بحث میکنیم دیگه، اون متدولوژی بحث ما است، روش شناسی بحث ما است که مشخص میکنه بحث کلامی است یا بحث اعتقادی است. چون در در قواعد العقاید ایشون میاد مباحث رو مطرح میکنه، مثلا اعتقاد در رابطه با امامت، کیسانیه این رو میگه، شیعه 12 امامی این رو میگه، واقفیه این رو میگه، چیچیک این رو میگه، این گروه ها رو که اسم میبره اصلا ایشون نه تایید میکنه نه رد میکنه، ایش خودم از اینها رو نمیاره دیگه. و جالبش اینه که در آخر که بحث امامت تموم میشه که میخواد بره سراغ بحث بعدی، میگه این بود مطالبی در رابطه با فرقه های مذهبی در رابطه با امامت، یک چیزی توی مایا. میخوام بگم از این باشه
نکات ظریفی فرمودین، بله به همین شکل هست، اما نه اون طریقی که فرمودین. برای کلام کلام است دیگه، این نیست که هر متکلمی در هر مبحثی از مباحث کلامی بود پیدا کنه مواجه هست با فرقهای کلامی دیگه. یه مثلا فرض من توحید هم مخواد ثبات الهی رو مخواد مطرح کنه، خب باید بگه که معتزله چی گفتن،
یعنی کلام تکفیری
شد. نه تکفیری از اون موقع که این بحثا نبود، اما اینکه کتاب قواعد العقاید جزء کتاب آثار کلامی هست و در طبقه بندی جزء کتاب کلامی طبقه بندی خواهد شد شکی درش نیست. فرق و مذاهب رو که شما میفرمایید غالبا ساختارش به این شکله، بر اساس فرق پیش و مشی میکنه. مثلا فرض بکن عنوان بحث معتزله است و هر چی که در تو معتزله است مطرح می شود. شما مقالات الاسلامیه اشعری را اگر باز بکنید به همین شکل، اما این که مثلا شما الان خود تجوید را اگر نگاه بکنید فقط در هر مبحثی که وارد شده برای نیروهای مختلف را بررسی کرده. این که در متکلم در کتاب کلامی متعرض برخی عقاید و فرق می شود و عقاید اون طرف میشه، این معنی نیست که این کتاب در فرد و مذهب اسلامی طبقه‌بندی خواهد شد. اتفاقا در کتاب قواعد العقاید بسیار بحث غنی عقلی در همه مباحث هم از توحید، نبوت و امامت و مباحثش هستش. این را قصد ارز کنم که مدار چون ساختار کتب فرق و حتی قدیم مقالات می نوشتن، عناوین مقالات خیلی مطرح بود در قرون 3 و 4 و 5، بعدها خب به نام فرق اسلامی هم فرق اینا نوشتن. ساختار فرق به این شکله، فرقه نام برده میشه، زیلش مباحث گفته میشه، اما این نه تجرید و نه قواعد و نه آثار دیگر خواجه خوشبختانه اصلا
به
این
سبب سیاق
نیستش.
بله حالا شما رئیس دیگر شما بگید سمن و تا ما قبول میکنیم دیگه، هیچ طرفی هم نمیزنیم، ولی این ها بفرمایید بالاخره وقتی که ما بحث ملل نهر رو مطرح میکنیم، منم تاکید کردم تلویحاً میشه توی مجموعه قرارش داد، یا بالاخره اگر که قواعد همون تجریده خب میشه گفت که یه کار شاید بی خودی باشه، خب چرا خواجه یک کار رو دو بار بکنه، والون که باعث یک تمایزی بین اینا روشنه، باعث یک تمایزی بین این دوتا باشه، تمایز، من به دنبال یک تمایز فاحشم، یک تمایز خیلی شفاف و روشن که بتونیم اینها رو از هم دیگه تفکیک کنیم دیگه. لذا من گفتم که همه بحث ها رو میتونید شما به صورت جامع در رساله امامت ایشون ببینید. یک رساله در امامت داره ایشون، همه این بحث امامت رو شما مستقلا میتونید ببینید. همه بحثی که توی همین چند تا کتاب مطرح کرده اونجا هست، چون رساله هستش اصلا از حوزه بحث ما فعلا میره بیرون، او اصلا مدار و محور و اساس بحثه. وقتی که سراغ این دو تا کتاب میریم، این دو تا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. تجرید اصلا خودش، یعنی عنوانش هم خودش میگه دیگه، اصلا چرا بهش میگن تجرید؟ اشاره کرد به بستری که جناب باستانی بعد بستری که تجرید نوشته شده، دعواهای کو وسط هست، اختلافای کو به حساب کو وسط هست. وقتی که حمله میکنن به یک کتاب، ما دقیقاً الان همین دعوا رو داریم، جریانهای دینی که در کشور خودمون، دعوایی که در کشور همسایه هست همینه. حالا بعضیا فکر میکنن که صرفا اعتقادی است. من اعتقادم بر اینه که فردی مثل مرحوم خواجه میاد میگه آقا خیلی از این دعوایی که ما داریم اعتقادی نیست، پشتوانه سیاسیه، یعنی به کشها، خرابها، آتش زدنها، همینا چیزای دیگه ایه. لذا میاد تجرید الاعتقاد رو میگه. تجرید الاعتقاد یعنی چی؟ یعنی اعتقاد خودت رو از خرافات دور بریز، اعتقادات خودت رو از مسائل نفسانی خودت دور کن. اصلا تجرید معناش همینه، یعنی میخواد برهنش بکنه، پاکش بکنه، پیرایشش بکنه از اون حشویات، از اون زوائد، از اون چیزهایی که به قول بعض تو رو از خدا دور میکنه، تو رو از حوزه شریعت دور میکنه. تو ایمان هم همین بحثا رو به یک نحوی مطرح میکنه. ایمان یعنی چی؟ یعنی اطاعت از خداوند، ایمان یعنی اطاعت از نبی اکرم، ایمان یعنی اطاعت از امامت، که تفاوت ایشون با بقیه تو همین بحث امامت هست، یعنی بحث ایمان. حالا میخوام بگم وقتی که بحث قواعد العقائد رو نگاه میکنیم، یعنی قول آقای ملکیان میریم بالا، از نگاه عقابی داریم به این کتاب، از او بالا وقتی که نگاه میکنیم یعنی بیشتر که نه، در بحث امامت ایشون استدلال نمیاره. فقط در اون قسمتی که میگه امام میبایستی معصوم باشه، میگه از باب لا ینال عهد ظالمین، همه قدر که اشاره میکنه میره دنبالش توی قواعد. ولی که وقتی که سراغ تجرید میریم، در تجرید استدلال میکنه. من میخوام بگم فرق بین قواعد و تجرید در همینه که در تجرید بحثایی که مطرح میشه استدلالی هست و به خاطر همین هم به عنوان یک کتاب مهم کلامی جا افتاد و اون اهمیتی که تجرید پیدا کرده، قواعد اون اهمیت رو نداره. یعنی میزان شرع و حواشی که تجرید داره، قواعد به اون میزان نیست. نه که کتاب مهمی نیست، یعنی کتاب مهمیه، ولی که نسبت به تجرید من دارم مقایسه میکنم دیگه، یعنی نسبت به تجرید خودش به سابی رو تفکیک میکنه، یعنی جدا میکنه این دو تا کتاب رو از هم دیگه. یک نکته که من فکر میکنم خیلی مهم و اساسی است، بحث هایی که باز توی تجرید میپردازه، یک جاهایی توی تجرید، اینا ما توی بحث چیز نداریم، تو قواعد نداریم، یه بحث ها رو چند تا بحث محوری و کلیدی در رابطه با امامت مطرح میکنه و دیدگاه متفاوت رو میگه، ولی که توی تجرید ریز مسائل رو میگه، کارکرد امامت چیه، شروع میکنه به توضیح دادن، حالا با او بیان خیلی زیبا و دلنشین خودش کارکرد امامت رو توضیح میده، دلیل بر حجیت امامت رو توضیح میده، اینی که امامت به حساب نسل هستن، نسلشون جلی بایستی باشه، خفی نبایستی باشه، اینا همه رو توضیح میده. الا اینکه میام توی قواعد العقائد میگه که بعضیا میگن امامت بایستی جلی باشه، یعنی به عنوان یک ناظر بی‌طرف داره گزارش میده از میدان دعوا، از میدان فوتبال، از میدان بازیگرا. او وسط به حساب شیعه 12 امامی هست، زیدیه هست، کیسانیه هست، تو بس امامتش میخوام بگم دیگه، اینا همه او وسط دارن بازی میکنه، هی داره گوش گزارش میده که آقا کیسانیه این رو میگه، زیدیه این رو میگه، 12 امامی ها این رو میگن، تک تک اینا گزارش میده. ولی وقتی که توی تجرید میرسیم، نه، تو تجرید نقد میزنه، اشکال میگیره، رد میکنه، نقد میکنه، همه اینها رو بیان میکنه. یک تفاوت عمده از این جهت میخوام بگم بین اینها هست. ولی خب بالاخره باز هم تو زیر مجموعه بحثای کلامی، یعنی بحث فرق و مذاهب هم بالاخره میاد تو بحثای کلامی. ولی میخوام بگم که اگر بخوام یک مقدار تخصصی تر نگاه بکنیمش، قواعد العقائد بیشتر وجه و چهره چیز داره، وجه و چهره بفرمایید ملل و نهل داره بیشتر. حالا اینو داشتم گفتم که نکته خیلی مهمی که من فکر میکنم درگیری در اون زمان هم بوده، الان یک مدار برای ما بدیمون، اما اول هم باید توضیح میدادم که آخه بحث امامت بحث خیلی ساده ای نیست. ما درباره توحید راحت میتونیم حرف بزنیم، در مورد مثلا خدا راحت میشه حرف زد، ولی که نسبت به امامت جزء مسائل حساسه دیگه، نمیشه راحت حرف زد. آیا آشتیانی میگفت تو مسجد داشتیم مباحثه میکردیم با مرحوم مصطفی خمینی، بعد یک چند نفر اومدن خیلی شروع کردن توی مسجد اوزوا رو به هم ریخته بودن، نمیذاشتن ما مباحثه بکنیم. بعد گفتم آقا بیا کار بکنیم کلک اینا رو بکنیم. بعد مصطفی خمینی گفت راستی فلان یک نظر در رابطه با بدا چیه؟ حجت نیست. درست گفت بابا ادله بدا هم مثل رجعته، هر دوش مثل هم دیگه است، پاش به هیچ جا بند نیست. بگو یک جمعیت اصلا مسجد رو خالی کردن دیگه، رفتن بیرون که ما با چه طرفایی روبرو هستیم. حالا میخوام بگم بحث امامت مثل بحث رجعت، مثل بحث بدا، اینها جزء بحث‌های خیلی حساس و کلیدی هست. لذا مسئله برای این بودی حساسیت توجه دارم. یکی از بحث‌هایی که خواجه تو تجرید می‌پردازه بحث فضیلت و برتری علی ابن ابی طالب بر سایر خلفای، یعنی دقیقاً اسم میاره و یک فصلی هم برای اینها باز می‌کنه که برتری علی ابن ابی طالب بر ابوبکر چیه، برتری علی ابن ابی طالب بر عثمان چیه، برتری علی ابن ابی طالب بر مثلا فرض کنید که عمر چیه. اینها رو به تفصیل میاد، یعنی به تفصیل بر اساس بحث کتاب خودش دیگه. به لحاظ مقایسه که من نگاه کردم دیدم که حجم بحث امامت در تجرید، یعنی با توجه به نسخه‌ای که من دارم مال آقای جلالی هست، خیلی بیشتر نسبت به سایر بحث‌ها، یعنی هر کدوم از این مقصد دیگه، با توجه به مقاصدی که مطرح می‌کنه در تجرید، بخشی که به امامت اختصاص داده تقریبا میشه گفت شاید دو برابر و سه برابر بحث‌های بقیه هست، که یک بخشش به همین این بحث‌های پرداخته به لحاظ تاریخی که بالاخره علی بن ابی طالب فضیلت داره، برتری داره، اینه که علی بن ابی طالب فضیلت داره و برتری داره با عمر. خب برای ما خیلی اصلا یعنی چی مقایسه، چرا تو چطور مقایسه می‌کنی؟ ولی این حاکی از اینه که اونجا مطرح بوده، یعنی بالاخره میبایستی به این اشکال‌ها جواب می‌داده و به این ویژگی‌ها و امتیازات می‌پرداخته.